بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أنصاره وأوانه والمستشهدين بين يديه. دهه فجر انقلاب اسلامی رو خدمت شما عزیزان و ملت بزرگ ایران تبریک عرض میکنم. همینطور دستاوردهای اخیر علمی و فناوری کشور رو صمیمانه تبریک بگم. دیروز یک جنگنده‌ای رونمایی شد که در نوع خودش جز پیشرفته‌ترین ها در دنیاست. از صفر تا صد طراحی و مهندسی و ساختش به دست متخصصین داخلی بوده است و همینطور 3-4 روز قبل برای اولین بار موجود زنده توسط متخصصین و دانشمندان ایرانی به فضا فرستاده شد و زنده به پایین برگشت. شما می دانید به لحاظ تخصصی این کار در مرزهای دانش بشری است، یعنی انواع تخصصها، دانش، فناوری، نرم افزار و سخت افزار در یک کار هماهنگ مورد استفاده قرار گرفت و یک رکورد جدیدی برای کشور ما ثبت شد. همه اینها رو به شما عزیزان تبریک میگم. علاقه داشتم که در دهه فجر انقلاب درباره موضوع دیگری خدمت شما برسم و با هم گفتگو بکنیم. شاید این 6-7 ساعتی که در خدمت شما هستیم اگر یکی از طرح‌های اساسی اقتصادی کشور رو با هم گفتگو می‌کردیم، الان به تفاهم رسیده بودیم و می‌تونستیم اون رو به مردم تقدیم بکنیم. اما چند تا نکته به عنوان مقدمه عرایزم عرض می‌کنم. نکته اولی که استیضاح طبق قانون اساسی حق نمایندگان مجلس است. نمایندگان می توانند استیضاح کنند، وزرا و دولت هم موظف بیاد توضیح بده، پاسخ بده و روشن بکنه مسائلی که بوده است، یا به تعبیری که امروز مطرحی که شاید تعبیر درستی نیست دفاع بکنه. من فکر میکنم پاسخ استیضاح توضیح دادن است برای روشن شدن. نه استیضاح کنندگان دنبال اعمال نظر خاص خودشون هستند و باید باشند، نه خدا نکرده دولت باید به دنبال این باشه که ناحقی حق جلوه بدهد یا از ناحقی دفاع کنه. نکته دوم این که هیچ فاصله‌ای بین نمایندگان محترم و دولت وجود نداره. ما همه یکی هستیم. من به عنوان کوچکترین ملت ایران به همه شما ارادت دارم. همه شما رو برادران دینی و ایمانی خودم می‌شناسم. نکته سوم قانونه. بله معلومه که قانون مهمترین امر است. قانون شریفترین است، تنظیم کننده روابط است، تنظیم کننده تعاملات است. قانون باید از استحکام و احترام و پایداری حد اکثری در جامعه برخوردار باشه. همه ما باید تلاش کنیم تا قانون در کشور اجرا بشود. قانون مبنای کار هست در کشور ما. ما همه با همین مسائلی رسته بعد مسائلی رو که اینجا میخوام مطرح بکنم عزیزان من ارتباطی به رابطه من و شما ندارد. ارتباطی به رابطه دولت و مجلس به معنایی که اینجا مطرح شد یا مطرح می شود ندارد. مسائل کلان کشور است. اگر ما به اینا بی توجهی بکنیم مسائل فراوانی پیش میاد از جمله همین موضوع استیضاح. باید اونا رو حل بکنیم. مشکلاتی پیدا شده است که همه ازش در رنجیم، تنظیم روابط از مسیر خودش خارج شده است. اینها رو باید با هم بنشینیم و چاره اندیشی کنیم. ما دور هم جمع شدیم مسائل کشور رو حل بکنیم. همه نیت ها حل مسائل کشور است. بنابراین خبر هم دارید که اخیراً جلساتی داشتیم، بعضی از اعضای محترم هیئت رئیسه، رئیس محترم مجلس و اعضای کمیسیون ها، گروه اقتصادی دولت بحث کردیم و توافقاتی شد برای یک جبران کاهش قدرت خرید مردم در طول این 15 ماهی که فشارهای بیرونی هست و مشکلات برای مردم ایجاد شده و انشاءالله در اوایل اسفند اونو اجرا خواهیم کرد. اما میخوام وارد بحث استیضاح بشم، اما از همون منظری که عرض کردم. من نمیخوام بگم استیضاح کنندگان اشتباه میکنن، ما درست میگیم، اون حرف غلط است، اون حرف درست است. به بعضی اشاره میکنم، بحث من فراتر از بحث استیضاح. بالاخره دائم میبینیم استکاک پیش میاد، مسئله پیش میاد، هی میخوام همدیگر رو متهم بکنیم. چرا باید همدیگر رو متهم بکنیم؟ ما توی یه جبهیم، یک مأموریت داریم، با همین یه کار باید انجام بدیم. نمیشه مجلس بگه من خودم میخوام کار کنم، دولت بگه خودم میخوام، این نشدنیست. یه مجموعه کاملیم با تقسیم کار. در موضوع استیضاح و جناب دکتر شیخ الاسلامی توضیحات کافی دادند، من وارد جزئیات نمیشم. آقای شیخ الاسلامی جز بهترین های کارمین است، هم عالم است، هم مؤمن است، هم پرکار است، هم بی‌حاشیه است، هم دلسوز است، هر جا بوده موفق بوده. این لطف خداست، ما باید شکرگزار باشیم. خدا خادمانی داده، نمایندگانی، وزرایی که اینها فداکارن برای کشور، عمرشون، جانشون، سلامتیشون رو گذاشتن برای خدمت. ایشون رو من 27 ساله که میشناسم و ارادت دارم بهش، افتخار میکنم که برادری مثل ایشون دارم. کجا ما خواستیم خلاف قانون انجام بدیم؟ باید ببینیم گیر از کجاست که این بحثا پیدا میشود و مشکل درست میکنه. ما هر دوتامون یک خواسته داریم، خواسته ای که شما دارید، ما داریم، مردم داریم، مردم دارن. همه این خواسته ها بالاخره باید از طریق دولت عملیاتی بشه. دولت بخش مهمی از قوه مجریه کشور است، یعنی امور معمول کشور به دست دولت انجام میشه. خب اگر مردم، ما، شما همه در یک راستا قرار بگیریم، سرعت پیشرفت کشور چقدر بالا میره، بازدهی بالا میره، بهتر استفاده میکنیم از شرایط. هم شما و هم ما بهترین آرزوها رو برای ملتمون داریم. بالاخره ما همه خوبی ها رو میخوام برای ملتمون. حفظ جوش بردن ها همه برای این هاست. امروز کشور تحت سنگین‌ترین فشار هاست عزیزان من. بسیج کرده دشمن خودش رو برای فشار آوردن به کشور. همه باید دست به دست هم بدیم، باری از دوش مردم برداریم. اما بعضی عوامل، بعضی علل باعث شده که فشارهایی که در داخل میاد الان با فشارهایی که از خارج میاد برابری میکنه. این علل باید بشناسیم، اینها رو باید برطرف بکنیم. این ربطی به این نداره که امروز اینجا داره صحبت میکنه که اونجا نشسته، که این بالا نشسته، که جای دیگری نشسته. اینا مشکلات کشور است و بعضی مسائل سیاسی و غیر سیاسی که داره دخالت میکنه و من مطمئنم که اکثریت قاطع، بلکه همه نمایندگان مجلس در جریانش نیستن، که من بعضیش رو اشاره خواهم کرد. البته این رو هم بگم که من واقعا نمیخواستم به این مسائل وارد بشم. مسائلی که میخوام عرض کنم نمیخواستم ورود پیدا کنم، همه تلاش خودم رو کردم. بالاخره شما میدانید 3 سال دولت تحت سنگین ترین فشار هاست. همکاران پاک من تحت سنگین ترین تهمت ها و افتراءات. همه چی گفتن، چقدر احضار و بروبیا و برخورد حال انواع گوناگون. من سکوت کردم، تحمل کردم، همکاران رو به تحمل واداشتن. همین الان شما هم میدونید بولتن چاپ میکنن در چند هزار نسخه پخش میکنن، سر تا پشت تهمت و افتراء به دولت هست و همکاران پاک من هست. اما میگم ما اینا را همه را تحمل کردیم، بالاخره اینها خواهد گذشت. اما در روند اداری کشور من میبینم به جایی میرسیم که فردا خدای نکرده بنبستیم، ملت داره آسیب میبینه، کشور داره آسیب میبینه. بعضی از اینها رو باید ما حل بکنیم. چاره ای ندیدم که برخی از مطالب رو اینجا من عرض کنم و از همه شما میخوام حوصله کنید، مطالب رو بشنوید، بعدا تصمیم بگیرید. بعد آقای رئیس هم میخوام حوصله بکنم و تحمل بکنم. نکته اول، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است. این متعلق به کارگران است، متعلق به بازنشسته هاست. از پول اونا کم شده، یه صندوقی درست شده برای رسیدگی به او. نه من نه شما حق نداریم باری رو بر او تحمیل بکنیم، هزینه براش درست بکنیم، بدهی براش درست بکنیم. فردایی خواهد ماند. بعضی کشورهای اروپایی جلو چشم ما هستن. این مال این کارگراست، مال افراد معلومه، افراد مشخص. حالا بزرگان علما بگن از نظر شرعی چطور میشن، یه عده پولشون رو گذاشتن صندوقی درست کردن، از حقوقشون زدن درست کردن. مال شما نمیتونیم برای اون خرج بتراشیم، باری رو تحمیل بکنیم، خلاف شرع است. این مال مردمه، یه نهاد عمومی غیر دولتی است. حالا برای تعیین رئیسش ترتیباتی تنظیم کردید، شما یک کسی بیاد هیئت امنا بالاخره یکی انتخاب کنه و بذارم بالا سر او. امروز روزی است که ما باید به سازمان تأمین اجتماعی کمک کنیم، همه باید کمک بکنیم به سازمان تأمین اجتماعی که مربوط به کارگران عزیز، بازنشستگان عزیز، پشتیبانی کنیم، موانعش رو برداریم، حمایتش بکنیم. بارها شده که ما پیشنهاد دادیم، شما مصوب کردید، شما خواستید مصوب کنید، ما موافقت کردیم، کمک کردیم به این سازمان. البته بارها هم شده که خارج از اراده ما بارهای سنگینی بر دوش این سازمان گذاشته شده و دچار مشکلات شده. نکته دوم، اینجا دیگه وارد اون بحث‌های اصلی میشه. خب اینجا حکم دیوان عدالت اداری مطرح میشه. صرف نظر از این که امروز کی رئیس دیوان است، موضع سیاسی چی است، کی رئیس جمهور است، بالاخره دیوان عدالت باید یک نقطه اعتماد، آرامش و ثبات باشه. همین دیوان معظم این همین شکایت اخیر که مطرح شده سال 87 هم مطرح شده. یکی از اومده گفته آقای رئیس رئیس سازمان تأمین اجتماعی که نصب کردن واجد شرایط نیست. همین دیوان اظهار نظر کرده، گفته آقا چون این یک نهاد عمومی غیر دولتی است، ما صالح برای رسیدگی به عزل و نصبش نیستیم. امروز چطور صلاحیت پیدا کرد؟ یه اشکالی هست تو کار، اشکالی باید پیدا کنید. اگر آراء هیئت عمومی بخواد تغییر بکند، چه چیزی ثبات پیدا میکنه در این کشور؟ البته بگذاریم از این که خیلی اون قبلیه دو سال خورده طول کشید، این اخیر 4-5 ماه طول کشید. سال 85 سازمان مالیاتی شکایتی میکند که طبق اصلاحی قانون مالیات ها نهادهای وابسته به شهرداری های سراسر کشور از معافیت مالیاتی خارج میشه. 5 سال طول کشیده تا این رسیدگی شد. آراجع به موضوع اخیر به سرعت رسیدگی میشه. از 370 رو خواهش میکنم ببینید، ممکنه بگن آقا ما مصوبه دولت رو رد کردیم. اصل 170 قانون اساسی که بهش استناد کردن اینجاست، من براتون قرائت میکنم. این میثاق ماست، ما بالاخره سوگند خوردیم که این اصل و اصول قانون اساسی رو ما رعایت میکنیم. اصل 172 وزارت دادگاه ها مکلفن از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیار تقوم مجاز خودداری کنند. هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. رئیس دیوان تقاضا کرده برای ابطال مصوبه دولت. خب بابا اینجا گفته فقط تصویب نامه ها آیین نامه های دولتی. چطور شما اومدید نسب دولت رو رد میکنید؟ خب فرد دولت دیگه چطور میتونه در این کشور کار بکنه؟ ماده 19 قانون دیوان عدالت هم عین همین مطلب رو تکرار کرده است. میگه از ماده 19 حدود صلاحیت اختیارات هیئت عمومی دیوان به شرح زیر است: یک، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها، اثرش مخالفت مدلول آنها با قانون. اگر ما اجازه بدیم که دیوان عدالت خارج از چارچوب قانون، خارج از چارچوب قانون اساسی عمل بکنه، خب بعداً چطور ما بتونیم کشور رو اداره بکنیم؟ بیایم برای بحث بعدی که دچار مشکل کرده الان کشور رو.
بحثشون تمام بشه و تذکر کنم گوش کنیم وسط بحث رو بحث مقاطع نکنیم. یادداشت بفرمایید آخر جلسه بحث کنیم. بفرمایید
اصل 55 قانون اساسی رو من میخونم براتون. مشکلات از اینجا ها پیدا میشه عزیز من. اصل 55 خواهش میکنم دوستان عنایت کنن، اینا رفتی به احمدی نژاد یا آقای ابو ترابی یا جلالی نداره، اینا رو باید اصلاح بکنیم. مال کشور است. دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از آنها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وچی در محل خود به مصرف رسیده باشد، مسئول رسیدگی به بودجه است. دیوان محاسبات نمیتونه نامه بده به وزیر که آقا مجلس مصوبه دولت راجع به نصب یه نفری رو رد کرده، تو اگر بخوای ادامه بدی مجازات میشی. خب این تجاوز از قانون اساسی است. اینا روابط رو به هم میزنند. بعد دیوان محاسبات چی کار میکنه؟ وظیفش چیه؟ دیوان محاسبات حسابها، اسناد، مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریق بودجه را، بودجه هر سال را، به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. ممکنه بگی با قبلا قانون بوده بالاخره تایید هم شده. خب من و شما نشسته می‌خوام ببینیم گیر کجاست؟ اشکالی بوده باید برطرف بکنیم. بعد از تفریق بودجه، یعنی بعد از پایان دوره اجرای بودجه، دیوان محاسبات باید بیاد رسیدگی کنه، تطبیق بده، آقا با نظراتش بده به مجلس. آیا در اینجا راجع به مصوبات دولت چیزی هست؟ اصلا در اینجا گفته دیوان محاسبات میتونه دادگاه داشته باشه، محاکمه کنه، مجازات کنه، اعلام بکنه؟ چنین چیزی در اینجا هست؟ بالاخره این قانون اساسی ماست. گذشتگان یک قانون نوشتن، شاید اشتباه باشه، خب درستش باید بکنیم. در اینجا دیوان محاسبات دو هفته قبل اومد رئیس بانک مرکزی را، که بانک مرکزی نه از بودجه استفاده میکنه نه از بودجه کل استفاده میکنه، اومد یک سال انفصال داد. خب آثار اینا عزیزان من در بازار ببینیم چه اتفاقی افتاد. هیبت بانک مرکزی اگر شکسته بشود، من و شما ساعتها برنامه ریزی اقتصادی میکنیم، او باید جلو ببرد. این خلاف قانون اساسی است. اجازه بدید یه مورد دیگر رو براتون بگم که باز بسیاری از مشکلات از اینجا ناشی میشود. من میخوام اصل 138 رو جلسه قبل اومدیم خدمتون عرض ارادت کردیم، بالاخره دوستی ها رو تقویت کردیم، پشتش بالاخره یه استیزه در اومد، اشکالی نداره، ما رو همون عهد خودمون هسته. من میخوام از 138 رو برای توی یه بار بخونم. بابا میثاق بستیم، سوگند خوردیم، شما و من یک اصل 138 علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکوره در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد. یک اشتباهی اتفاق افتاده، باید این اشتباه رو برطرف کنیم. تا برطرف نشود عزیزان مشکلات ادامه خواهد داشت. به شما بگن هر روز ما با هم درگیر میشیم، هر روز باید تنش درست بشود در کشور. من از شما ها میپرسم آخه در کجای این اجازه دادی که مصوبات دولت لغو بشود؟ اگر مصوبات دولت، ما کاری به شخص که اینجا نشسته نداریم، بحث حقوقی است برادران من، خواهران من. این جلسه در محضر خداست، در محضر تاریخ است، در محضر ملت است. من دارم یه درد کشور رو برای شما میگم. من اصلا امروز اومدم با شما درد دل کنم، استمداد بطلبم برای حل مسائل کشور. کجایی به نوشته که رئیس مجلس میتونه مصوبات دولت بخشنامه رسوم باطل کنه؟ بیان بگن. من از مردم میپرسم، از حقوقدانان کشور میپرسم، از شما میپرسم چطوری از تو دل این در آوردن؟ باز میخونم براتون. تصویب‌نامه ها و آیین‌نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا، یعنی بعد بره برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورت که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.
اگر مصلحت بدونید در موضوع صحبت کنید، چون اینا این مسائلی است که همیشه بین دولت و مجلس است.
جناب
علی شما راجع به استیضاح صحبت می‌کنید که اشکال برنامه
است. دقیقاً مربوط استیضاح از اینجا سرچش می‌گیره. دولت یه مصوبه می‌ذاره اون لغو میشه. آچطور لغو میشه؟ نگید که چون قانون هست تو دیگه دهنتو ببند. من عذر می‌خوام از شماها. این من میگم قانون اساسی ما سوگند خوردیم. برادر من، خواهر من، مردم عزیز، همه ای که گوش میدن، حقوق‌دانان کشور، از توی چطوری در اومده؟ نه تنها رئیس مجلس بر دولت حاکم شده، بر کل مجلس هم حاکم شده. این غلطه، قانون اساسی ما این نیست. اگر بنا بود رئیس مجلس، اگر بنا بود رئیس مجلس
اجازه بده برم مطلب شما
دولت. ببینید من 4 ساعت و نیمش اصلا حرفاتونو گوش دادم، 4 ساعت و نیم. اگر بنا بود که رئیس مجلس بر دولت حاکم بشود و بر مجلس، باید با رأی مستقیم و به جای رئیس جمهور بذاشتن اون، میگفتن آقا مستقیم مردم رئیس مجلس رو انتخاب کنن، نه این که رئیس جمهور رو انتخاب بکنن. عزیزان من، همه محترمن، صحبت من فارغ از اشخاص است، یه بحث حقوقی. خواهش میکنم که عنایت کنن. اگر قرار قانون اساسی را عوض کنیم، قانون اساسی خودش راه تغییر خودش رو نشون داده است. گفته باید رهبری دستور بدن یه گروهی تشکیل بشود، اینها برن متن رو تهیه بکنن، بعد هم بعد از تایید رهبری به رفراندوم عمومی بذارن. نمیشه ما بگیم با قانون عادی، مشکلات اینجا پیدا می شود. آخه یه لحظه فکر کنیم مگه میشه انتصابات دولت رو هم ما با قانون بیارم یا با لغو مصوبات لغوش چی برای دولت باقی میمونه؟ این دولت میخواد مصوبات شما رو در کشور اجرا بکنه، بالاخره اختیاراتش چیه؟ وقتی از منظم از دست دولت گرفته میشه دیگه دولت چی براش میمونه برای اداره کشور؟ این یک بحث دردمندانه است عزیزان من. من اینا رو بحث کردم، بشونید بررسی کنید، بعد راه حل پیدا کنیم، و الا این اتهام زنی های متقابل ادامه خواهد داشت. من دارم ریشه درد کشور رو خدمت شما عرض میکنم. همه باید در چارچوب قانون حرکت کنن. بالاخره اگر دیوان عدالت اشتباه کرد من به کی باید شکایت بکنم در این کشور؟ باهاشو بسته میگم به خود ما شکایت کن. من چطور بیام شما خودت آخه به تو به خودت شکایت بکنم؟ بالاخره یعنی هیئت عمومی هیچ وقت دچار اشتباه نمیشود؟ من دارم از موضع نماینده ملت صحبت میکنم، از موضع رئیس جمهور دارم خدمتتون، گرچه من نوکر ملتم، نوکر همه هستم، نوکر شما هستم، اما الان رئیس جمهور این کشورم، دارم از حقوق اساسی ملت دفاع میکنم. ملت رای داده رئیس جمهور انتخاب کردن، به ملت بگیم بابا رئیس جمهوری که میخواد انتخاب بکنید این تحت امر رئیس مجلس است، تو بزن ملت رای بده، اشکالی نداره، ولی بعد از پایه بریم قانون اساسی رو ما اصلاح بکنیم. یا اگر بناست دیوان عدالت بیاد چه انتصابات دولت دخالت بکنه، به خدا اینها میمونه، از ما در تاریخ میمونه. حالا قیامت و خدا سر جای خودش، فردا میان تحلیل میکنن رفتار ما را در این کشور، میگن چطور اینا عمل کردن. ما باید برگردیم به قانون اساسی، مسائل رو باید ریشه ای ما در اینجا حل بکنیم. اصلا بحث من دفاع از شخص آقای مرتضوی نیست، شخص رو من نمیخوام دفاع بکنم، من دارم از یک روند بحث میکنم، دارم از حقوق اساسی بحث میکنم. یه کسی بالاخره بنویسه دولت چی کار است در این کشور؟ سه قوه مستقل داریم، استقلال قوه مجریه در کجاست؟ وقتی دیگه همه مصوباتش به راحتی لغو میشود، وقتی انتصاباتش لغو میشود، دیگه چیکار باید بکنیم؟ فردا همین مثلا یه معاون بذاره کسی بگم به ساخو نباید بذاری، یه استاندار میذاره نباید بذاری. عزیزان من به خدا این به ضرر کشور است. کسی خیال نکنه که ما حالا یه اختیارات بیشتر وفاق قانون اساسی برای یه قوه گرفتیم، به نفع کشور میشود و به نفع ما میشود. یه مورد آخر رو عرض میکنم، بالاخره آقای شیخ الاسلام رو شما همین میشناسی، من هم فکر نمیکنم در موضوع ایشون نیاز باشه که من بیشتر صحبت بکنم. مسئله آقای مرتضوی هم یک فرد مثل همه افراد جامعه، هزاران نفر در این کشور مدیرن، ایشون هم یک نفر. چرا اینقدر حساسیت هست؟ من اینجا میخواستم یه نوانی رو بذارم شما ببینید. اومدم بعضی دوستان آقای ابو ترابی دیگر، بلاخره به ما میگن بگو بگو، میخوام بگیم میگن نگو نگو، بلاخره ما چکار باید بکنم؟
آره نجر لازم میدونید بگیم چیزی نمونه.
ببینید بلاخره چون من اجازه بدیم
چیزی که لازم میدونید بگیم، موارم دارید بذاریم چون این مطلب را از صبح تا حالا داریم میگن، بذارید موارتون.
اجازه بدید، اجازه بدید، حاضرم اونجا. یکم
بذارید مطالبشون رو بگن، این اثره رو حساس نشید.
من از عزیزان خواهش میکنم، بالاخره من و شما باید حوصله و تحمل داشته باشیم، بالاخره حرفا رو گوش بدیم، ما که در خدمت شما هستیم، کوچیک شما هستیم، ما که اصلا زدن نداره کجا من رسیدی رسول. بس حوصله کنی، من فکر میکنم، اجازه بدید گوش بدید، پس اگه میخواد گوش بدید بعد دو دقیقه حوصله کنید. اگه حواستون به منه، یه صلوات بر محمد و آل محمد. من فکر میکنم یه مسائلی پشت صحنه ها میگذره، نه نمایندگان محترم خبر دارن، نه ما خبر داریم. بعد وقتی میاد تو میدان اداری کشور، یک عناوین دیگه‌ای پیدا میکنه، تبدیل میشه به دعوای من و شما. ما با هم چه دعوایی داریم؟ چه اختلافی ما با هم داریم؟ ما چه اختلافی با هم داریم؟ ما دعوایی با هم نداریم. بنده که کوچکترین خادم‌های ملت هست، شما نماینده مردمی، با هم میخوایم برای مردم کار بکنیم. یه ملاقات های اتفاق افتاده، من خواهش میکنم جناب آقای رئیس مجلس هم تحمل بکنن. بالاخره ما اینجا باید رسیدگی کنیم به همه مسائل کشور، حتی اگر از نزدیکان خودمون باشه. بالاخره پشت قضیه همین مسائلی که امروز مطرحه، یه جریانات دیگری داره میگذره. من اجازه بدید، حوصله کنید، براتون من میگم.
دوستان تا اجازه بدید مطلبشون تمام بشه، تذکرات رو بشید، قطع نکنید صحبت رو.
یه تیکه ای 24 ساعت جلساتی برگزار شده، من گفتم یه تیکه ای که دیگه اون خیلی نرمتره و خیلی مسئله درست نمی کنه و مسائل جزئیه. در اینجا اجازه بده آجه، در اینجا بذاریم. دوستانی اومدن گفتن آقا حالا یه مقداری بذاریم فضای کشور آرامتر بشه. من اجازه بده آجه، من گفتم یه نسخه شو تقدیم کنم به رئیس محترم مجلس، یکی یه نسخه بدیم به رؤسای کمیسیون ها که اینو ببینی.
من خواهش میکنم شما نوارتون رو پخش کنید، بعد نگید پخش نشده. پخش کنید.
بله؟
شما پخش کنید، چیزی کم نذارید.
بله؟ اجازه بدید الان تنظیمات فنیش رو انجام بدم.
تذکرات رو گوش میدیم. شما خواهش میکنم بذارید مطلبشون تمام بشه، بعد تذکرتون گوش میدیم. اشکالی نداره، چرا نه؟ این بحث نوار که گفته شده جامعه رو حساس میکنه، بذارید پخش بشه. من خواهش میکنم این بذارید انجام بشه.
نه دیگه، حالت پخش
کنید،
فقط حوصله کنید.
بله، بذارید آقای رئیس جمهور نوارشون میخواهم بخش کنم، بخش کنم.
ما با هم دعوا نداریم، اختلافی هم نداریم.
آقای انصاری بنشینید.
جلسه است بین فردی به نام آقای فاضل لاریجانی با آقای موسوی. ساعت‌ها طول کشیده، بخشش هم به همین مسئله ما برمی‌گرده. یه پیکش رو دم نفیس کشی اینجا.
Thank you. شده بیدیشون صورت ها رو بکنه و همه رو بکنه
شما تمام کنن بعد چش بفرمایید آقای رئیس شما رو باقی مطلب کنید
اجازه بدید
اجازه بدید دوستان اخطارتون هم گوش میدید بذارید صحبت آقای رئیس شما رو تمام بشید یه لحظه حرف من گوش بدید اجازه بدید بفرمایید آقای رئیس شما مطلب کنید بفرمایید
آقای
اجازه بدین دیگه من از شما خواهش کردم آرامش جلسه رو حفظ بکنید تا صحبت ایشون تموم بشه بفرمایید آقای رئیس شما
آقای رئیس اگر که شما موافق باشین چون این سیستم صوتی خوب پخش نمی کنید من همون این جناس رو بگم به واسه کمیسیون ها
ما کل فیلم رو پخش کردیم
نه نه 25 دقیقه 24 دقیقه
هر چقدر میخواید پخش کنید
اینجا سیسته پس بذارید من بعضی نکاتش رو براتون بخونم
نه اجازه بدید مطلب شما بگم بفرمایید
حوصله کن آقا
بفرمایید آقا رسول بفرمایید بفرمایید آقا رسول آقای سکوت رعایت کنید بذارید مطلبشون رو انجام بگن دیگه آقا شما چه از حساسیتی دارید
یه فرمایید صلوات بر محمد و آل محمد خم. یه صلوات دیگه بر محمد و آل محمد. من بعضی قسمتاشو میخونم، نوارها رو هم با در اختیارتون میذاریم. به نظرم با دستگاه کوچیک توی اتاق بشینید مفهومه. اینجا سیستم صوتی تطابق نداره با هم. این یه خلاصه است. خب شما گفتید پخش کن، تو اینکه مخواستم پخش نکنم که آقای رئیس گفتن پخش کنید.
نه من چیزی نگفتم، شما گفتید ما نواری داریم، گفتیم نوار رو بعد نگید نذاشتن، همه چیزتون رو بگیم. چون یه چیزی رو تو جامعه میندازید بعدش ما فکر میکنم اونجا مسئله بوده. بگین
آقا مسائل
آقایون، خواهش میکنم، امروز روز مهم نیست، اجازه بدید حرفاشون رو بزنن. تو این جامعه ما از این حرفا زیاد زده میشه، بذارید بگن. شما چرا حساسیت نشون میدید؟ آرام باشید بذارید حرفشون بزنن. اگر راجع به بستگان ما بوده بذارید حرفشون بزنن. من میخوام بشنوم، بفرمایید.
دوستان عزیزان من، مسائل همیناست.
بفرمایید.
مالک به من گفتن پخش نشه، منم گفتم بسیار خوب. آقای رئیس فرمودن نخیر پخش کن.
نخیر، من شما همین الان مطلب رو قلب نکنید. شما گفتین من یک نواری دارم میخواستم پخش کنم، تو جامعه یه چیزی رو میندازید. من گفتم هر نواری دارید پخش کنید، وقتی میگید چرا سوء تفاهم ایجاد میکنید؟ خب بگید، بگید مطلبتون رو بفرمایید. شما بفرمایید.
بالاخره دوستان من، برادران، خواهران، بالاخره یا اینا ارتباط داره با کارهای ما یا نداره. شما تشخیص میدی، بالاخره گوش برید اول ببینید چی هست، بعد ببینید ارتباط داره یا نداره. مربوطه برادر عزیز، تازه به تو همین بحثه، این تو همینا بحثه. آقا گوش بدید، تو همیناست.
شما مطلبتون رو بگید آقای احمدی نژاد. چرا بفرمایید، شما ساکت باشین بذارید مطلبشون بگید.
یه چیزی اینا بالاخره سند من، اون گفتم اون یه مقداری که نمتره تهیه بکنم، همه شما میتونیم در اختیار شما بذاریم. 23-24 ساعت همه نمایندگان عزیز محرمند و ما مخلص شما هستیم، ولی بالاخره باید چه کار بکنیم؟ دولت تحت فشار با همین حرفایی که الان این تو هست. شما میگید که کاری میخوایی میکنیم، میگید خب چه کار باید بکنیم؟ چجور باید دفاع کنیم از دولت؟ چجور باید از حق دفاع بکنیم؟ شما راهش رو بفرماییم، ما همون عمل بکنیم. حالا سیستم صوتی جواب ندار، من سوال کردم، بعضی تیکه ها شما براتون میخونم. یه شخصی به نام آقای فاضل لاریجانی با آقای مرتضوی جلسه داره. اخیرا اینا یک تأمین اجتماعی قراردادی داره، میبنده تا شرکتشو میفروشه به یه گروهی که من به چند و چون اون کاری ندارم. هیئت امنا دارم، تشکیلات دارم، زیر حساب دارم، مدیر دارم، بازرسی هست، میام استیگه بکنم. یه فردی به نام آقای میم، من اسمشونو میگم، معاون مجتمع قضایی تهران، ایشون اومده میگه میدونید که من با یکی از برادران آقای لاریجانی رابطه های خانوادگی دارم. آقای متظری میگه شما ارتباط داری؟ او میگه بله. من میخوام اینو بگم که بقیه برادران به جرد این آقا فاضل نمیرسن، نمرش پیش ما صفر است. اون یکی برادر رو میگه به خدا قسم، یعنی اگر اون آقا برادر این آقا فاضل نبود 3-4 تا فوش بهش میدادن، یعنی اصلا قبولش ندارن. بهش گفتم شما هر چه میخواهی به مرتضوی شفاف بگو، این آقا واسطه ایست که آقای فاضل لاریجانی میاد پیش آقای مرتضوی. ببین باید خودت روچ به دکتر بگی چه آقای زه چه همونی که میخواد قرارداد ببنده با تامین اجتماعی باید از قبل من به شما وصل بشود. خواهش میکنم گوش بدید. من قضا
آره اجازه بدید مطلبشون رو بگم دیگه، شما چرا نمیذارید بفرمایید.
بعد بحث میکنن آقای فاضل لاریجانی اینجا میگه که خطاب به آقای مرتضوی میگه اون کسی که میخواد قرارداد ببنده باید هوشیار باشه، یعنی خیلی به ما تبلیغات نکنه این برای آنور که من با فلانی هم، یعنی جایی مطرح نکنه. خب اصلا هر هفته یک جایی میبینم نهش صحبت ها رو میکنیم، هماهنگی رو میکنیم. آقای مرتضوی به اون آقای میم میگه بیا برو بیرون شو. حس میکنه که اینجا ممکنه مسائل دیگه ای مطرح بشه، او رو از جلسه میفرسته بیرون، اونم میگه باشه میره بیرون. آقای فاضل لاریجانی باز به آقای مرتضوی میگه من میخوام با اون گروه زه کار بکنم، علی ابلاغ کتبی نزنه برای من، تلقیش این باشه که من میخوام باش همکاری بکنم، حوصله کنید میرسه به اونجاش. بعد میپرسه از آقای مرتضوی اخیراً علی آقا رو دیدید یا نه؟ مرتضوی میگه اخیراً ندیدم. نه. اون آقا میگه آقا ایشان نظرش بسیار مساعد نسبت به شما و میتواند کمک کند، حتی تلطیف کند با قوه قضاییه. خداییش من مسئله صدا و سیما رو بهش یادآوری کردم، اذعان داشت، بعدش هم اشاره کردم گفتم این زمان بحرانی که ایشان مدیریت میکند و حفظ نظام میکند، بعدش اینطوری واقعا اذعان داشت با تمام وجود، یعنی چیزی نبود، تظاهر نبود. اصلا ارتباطی با ایشان رو مستحکمتر کنید. به نظرم الان زمینهش کاملا مساعده، خصوصا این مورد هم که پیش آمده در باره زه یک ملاقات جدی و خودمانی. حالا منزل ما یا اصلا بیرون از چیز، بیرون از قوه مجلس، قوه مجلس نباشه، منزل مادر باشه بدون سر صدا و اینها، با تمام وجود خدا شاهده. به هر حال من قلق آنها علیقا آقا صادق هم دستمه که چجوری ورود کنم، چجوری جا بندازم. آقای مرتضوی تعجب میکنه میگه قلق علیقا و آقا صادق؟ آقای فاضل میگه هر دوشون، هر دوشون. بعد آقا فاضل میفرمان ابتدا روی اینا خلاصه است، من گفتم اون رقیهاشو جدا کنم، ابتدا روی صداقت پوسکنده میگم، حالا شما هر روز صلاح میدونی ما میخوام باهاش کار کنیم، یعنی با اون زه، اون گروهی که شرکت بین المللی داره کار اقتصادی. خب حالا این که بخوایم گروه پیدا کنیم، یک دو تا پروژه خوب رو بهش پیشنهاد کنیم بیاد برای سرمایه‌گذاری، خودمون باهاش همکاری کنیم، مثل پالایشگاه یا هر چیز دیگر از این پروژه ها هست، واقعا پروژه هایی که جاذبه داشته باشد، بعدش بتوانیم باهاش کار کنیم. حالا به هر شکل اینجا خارج به حساب اینها اگر صلاح میدانید، به هر حال بعدش هم خوب یک کمک هایی هم میشود کرد، یه جوری یک کسایی در این صدر اینها مزاحمشان میشوند، مشکل پیدا میکنند، به هر حال میتوانیم مفید واقع بشویم. حالا حدس هم بر این است. مرتضوی میگه شما بفرمایید ما چه کار کنیم، من بدانم چه کار کنم. اون آقا میگه یه زمینه آشنایی ایجاد بشود. این میگه خب اصلا هیچی نمیشناسیدش؟ میگه نه ندیدمش. اصلا ندیدیش؟ نه. خب من چیکار کنم؟ دیگه یه زمینه آشنایی ایجاد بشود، بعدش هم توصیه بفرمایید که اصلا فلانی خوبه با شما کار کنم، اصلا احساس کنم نمایندگی شما را دارم. اون میگه مدل شما میخوام بدونم، باید چیکار بکنم؟ من باید بدونم چیکار کنم. میگه خب ما تو همین پروژه‌ای که الان قرارداد بسته با شما، یه پروژه جدیدی که شما معرفی می‌کنید، ما به توان یک وزارتی داشته باشیم، کمکش کنیم، اینطوری باهاش دیگه قاطی بشیم توی کارها، کارهای اقتصادی اگر سلام میدانید اینها، یا هرهایی که خود جنابالی توصیه میفرمایید، خیلی محسر است بهش توصیه کنیم. همکاری فلانی برای آینده کاری تو ایران خوب است، یه همچه حالتی. مرتضی میگه آینده کاری اون؟ میگه بله آره دیگه. اینطوری بعدش هم مثلا مورد وسوق جنابالی هست، یعنی بهش بگید که من مورد وسوق شما هستم، میتونید با شما همکاری داشته باشد، کمکی کنید در امورات همین پروژه‌ای که اینجا دارد و پیدا این صحبت ها. مرتضی میگه من خارج از کشورم، گفتید میتونید کار کنید، چجوری مثلا چه پیشنهادی دارید؟ میگه خب من نمیدونم فعالیت های بین المللی چگونه است و اینها. میگه چیکار میتونید بکنید؟ میگه خب من اگه منو به عنوان مباشر خودش تلقی کنه، خب میرویم توی مدیریت های مختلف کمکش میکنیم. میگه من میگم که مثلا چی؟ اصلا شما به عنوان مشاور خودش خب اصلا شأن شما اینطوری نیست. اون میگه خب تلقیش این باشد، لازم نیست حالا مثلا جایی مطرح کند و اینها. متظری میگه الان که مثلا من بهش بگویم که آقای فاضل رجایی میخواد بیاد با شما هم کاری داشته باشد، شما به عنوان مباشر خودت قبولش کنی، این اصلا تو ذهنش نمیآید، چون شما برادر رئیس مجلس هستی، برادر رئیس قوه. اون میگه من چیزی که مکنونت قلبی هم هست، مکنونت قلبی خودم را میگویم. کاملا حرف شما درست است، این حاکی از درایت جناب عالی است. خوب قالبش، خوب قالبش که اصلا چطور ورود کنیم و اینا، بهتره راهش همین است که جناب عالی توصیه بهشان بفرمایید که حضور فلانی میتواند یک اطمینانی باشد برای آینده کارهای خودتان در اینجا. این همین توصیه شما، طوری که ایشان مشتاق باشد برای همکاری. میگه قوه و مجلس و اینها میتوانی کاری بکنی؟ میگه بله، یک همچین حالتی ببینی، یک کسایی که در این سطح فعالیت میکنن همیشه در مزام دخالت ها و خلاصه موانع هستن، ما میتوانیم رفع موانع برایش بکنیم. حالا این موانع چی هست بستگی به کیسش دارد دیگر. بله آمادگی داریم. مشکلاتی که آقای این به یه فرد مشهوری شما میشناسید دارد در چند جهت، اولا بسیار آدم خوبیست، متدین، زحمتکش، 10-15 تا پروژه دارد پتروشیمی، همه را بند خدا احتیاج به کمک دارد. مرتضوی میگه شما چیکار کردی براش؟ ایشون میگه ایشون چند تا مشکل داشت، یک سری مشکلات با بانک ها داشت. همین فردا من دوشنبه ساعت 9 با آقای این قرار دارم. آقای این به می آید، آقای میم هم می آید. خود من جلسه گذاشتم که حل کنم. یه مشکلاتی در قوه قضاییه داشت، چند تا حکم اجرایی برایش آمده بود از مفاسد اقتصادی که چرا نمیرید پول بانک رو بدید. خوب مهلت گرفتم براش، حل شد دیگه، کاری بهش نداشتن دیگه، رفتم پهلوی عصبی دستورش رو گرفتم دیگه. مرتضوی میگه خب شما این اعتبار رو دارید که برید از عصبی دستور بگیرید؟ ایشون میگه بله، اینا رو کمک کردیم بهشون، حتی در یک جلسه هم عصبی دیدش. البته از این زاویه که گفتم من دارم با ایشان کار میکنم، میدانم زحمت میکشد، 10-15 طرح دارد بیچاره. مرتضوی میگه خب عقبی دستور دارم مشکلاتش حل شود دیگه چی؟ میگه خیلی از موارد دیگر معاملات بانکی بوده، با بانک تجارت، با بانک صنعت اومدن، من خودم مشاور بانک صنعت مندم بودم، من در آنجا اتاق داشتم، تقسیم کردن، 5 ساله دارد حل میشود، خودم نظارت میکنم. پرونده زیاد داشت، مثلا فرض کنید که آقای الف آنجا بود، رئیس دادگستری فلان استان هم، یک عده زارعی از اون شکایت کرده بودن سر زمین و اینها. خب رفتیم صحبت کردیم، تا حدودی حل شد مسئله، یعنی با سفارش با آقای الف حل کردی؟ بله رئیس دادگستری میگه بله بله. مرتضوی میگه مثلا بحثای کارگری بوده، چیزی حل کردی؟ میگه کارگری هم داشته، مسائل مالیاتی داشته، مسائل حسابی داشته، مسائل حسابی داشته مالیاتی. ببینید من الان پوشکنده میگویم، من کار دانشگاهی کردم تا الان، الانش هم تازه دوزاری مفتده، الان نوه دارم، پلایش امورات هم به ما 2 میلیون اینا نمیچرخه. خب یه فرصت ویژه پیش آمده، ما چند سالی خلاصه ورودی داشتیم به کار اقتصادی، ورودی داشتیم به کار اقتصادی و اینا، واقعا پلایش کمتر از دیگران نیستیم از لحاظ اینکه بتونیم مدیریت کنیم. خوب نبودیم تو این عرصه، الان که وارد شدیم قلقا دستم آمده، هم به لحاظ ارتباطی هم به لحاظ مدیریتی. واقعیت اینه، ببینید اولا یه قدمی برداره، الان تموم میشه از این درام برداره، فرض کنید یک مستر حسله کن یه مسکن مختصر چیزی فراهم کنه به نام یکی از بستگان من برای شروع کارش، بعدش بقیه کارها دیگه به تدریج بریم جلو دیگه. حالا سعی هم میکنم حالا اون ریالی هم نگیرم که اینجا تو چشم بیاد، بیشتر نگاهش این باشه که طرفش رو حفظ کنیم. مثلا یه جوری اینطوری نگاه بکنه، نه اینکه مقطعی ببینه دارم با مثلا بگه یه استفاده گذرا بکنیم، یه آپارتمان 600-700 تایی بده دیگه. املاک شما ویلایی میخواید یه آپارتمان؟ مرتضوی میگه آره بهتره، به چشم نمیاد، بله بهتره اگر ویلایی باشه. میگه خودتون جایی دارید معرفی کنی؟ میگه بله، به نام یکی از بستگان من بخره. پدرش فوت کرده، پدرش پزشک بوده، به چشم نمیاد. منتظر میگه اسمش چیه؟ اسمشو میگه، میگه با فلان کس ارتباط داره، میگه بله فامیل هست. تموم شد، تموم شد. یه تیکه دیگه داره، اجازه بده. یسته من گفتم اینا رو رسیدگی بکنی. بالاخره شما مجلسی، ما دولتی، دهش البته پیشنهاد هست که من مسائل رو حل میکنم. من میگم نیازی به حل مسائل از این طرق نیست، اگر درست باشه البته. شما اینها رو رسید، آقا صوت تصویر نوار مشخص رسیده 24-5 ساعته. اگر رئیس محترم علی صلاح دیدن ما 24-5 ساعت شده اختیارتون میذاریم. 3-4 گروه هم اومدن حرفا رو زدن، مسائلی مطرح شده. اینا من میخوام بگم یه مسائلی جاهای دیگه هست بین من و شما، فاصله برای چی باید باشه؟ چرا باید شیخ الاسلام امروز اینجا محاکمه شد؟ شیخ الاسلام یه آدم خدومه در خدمت شما. بحثاش رو من به نظر مجلس احترام میذارم. استیضاح حق شماست، نظر حق شماست، هر چیزی نمایندگان مجلس تصمیم بگیرن، ما در خدمتتون هستیم. به نظر شما به قانون هم احترام میذاریم. و سلام علیکم.
متشکرم آقای رئیس جمهور. تشریف داشته باشید، بیاناتی هست و گوش بدید، براتون مفیده.